سخنان امشب تهران ایهی که جلسه رسمی ثبت شده در دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلیای گمنام در تهران است، آقای کوین با 36 سال هوشیاری و مترجم محترم آقای پویان هستند. از ایشون دعوت می‌کنیم که سخنرانیشون رو شروع کنن. ضمناً سخنرانی امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. آقای پویان، جلسه در اختیار شماست.
سلام دوستان، پویان هستم. یه الکلی صدای منو دارین خانم مگان؟
بله بله آقای پویان، بله.
Hi Kevin, this is Puyan. I'd like to welcome you on behalf of Tehran AA and everybody here today. Welcome to Tehran.
Thank you.
With that being said, the floor is yours.
Thank you so much. Hi, everybody. I'm Kevin. I'm an alcoholic. I'm going to...
سلام به همه دوستان. من کوین هستم، یه الکلی.
Thank you. I'm going to share a little bit of my story, and I'm going to also focus on a topic, which is trust the solution.
من دوست دارم امروز براتون یه مشارکتی بکنم در مورد اتفاقاتی که برام افتاده، ولی تمرکزم روی یک موضوعی خواهد بود که اون هست اعتماد به این روش، اعتماد به راهی که انتخاب کردیم.
I have been sober since January 1st, 1986.
من تاریخ هوشیاریم جنوری از ژانویه، اول ژانویه 1986.
Before I got sober, there were many things that are probably similar to some of your stories that happened to me.
قبل از اینکه هوشیاریمو پیدا بکنم، یه اتفاقاتی برای من افتاد که مطمئنم خیلی شبیه اتفاقاتیه که برای شما هم افتاده.
I think there's always going to be also some differences, but I hope you will hear the things that you can identify with.
من مطمئنم که همیشه یه تفاوت‌های بین داستان‌های ما وجود داره، ولی در این حال مطمئنم که شباهت‌هایی هم وجود داره و خیلی جاهای این داستان منو شما میتونین بفهمید.
My mother had a mental illness and could not care for me, so she relinquished me as a child and I was put into what's called the foster care system.
مادر من یه بیماری روانی داشت و موقعی که من بچه بودم واقعا نمیتونست از من نگهداری کنه و به همین دلیل در دوران کودکی منو به در واقع سیستمی توی آمریکا هستش که خونه‌هایی هستن که از بچه‌های بی سرپرست نگهداری میکنن و منو به دست اونا سپردن.
I never knew who my mother or father was growing up.
من هیچ موقع نمیدونستم پدر مادرم کیان موقعی که داشتم بزرگ میشدم.
Later I was adopted into a family and my early years were somewhat normal and they were kind to me.
بعدها منو یه خانواده ای به عنوان بچهشون قبول کردن و مامانم خیلی مهربون بودن.
Unfortunately, when I was 9 years old, that changed.
متاسفانه موقعی که من 9 سالم بود همه چیز عوض شد.
I was molested by a man in a club that I and other children belonged to.
من توسط یه مردی مورد تعرض قرار گرفتم در یک کلابی که یک کلوبی که من و بچه‌های دیگه عضویت اون کلوب رو داشتیم.
2 years later when I was 11 I had my first drink of alcohol.
و 2 سال بعد موقعی که من حدوداً 11 سالم بود اولین گلاس مشروب رو امتحان کردم.
It was a six pack of beer.
اون یه بسته شیشتایی آبجو بود.
When I drank the beer, I thought that I had never felt so happy in my life.
موقعی که آبجو رو خوردم برای یه لحظه احساس کردم من هیچ وقت اینقدر خوشحال نبودم تو زندگی.
For the first time that I could remember, I felt normal.
برای اولین بار بود که من احساس کردم من تازه حالت طبیعی دارم.
The next day when I woke up, I was hungover, and as a young kid, I recovered rather quickly.
روز بعد که از خواب بلند شدم اون حالت بعدی رو که صبح مستی همه ما تجربه کردیم و داشتم، ولی چون یه پسر بچه‌ای بودم خیلی بچه سال در واقع، خیلی زود حالم خوب شد.
I remember thinking that I was so happy with how the alcohol made me feel that now I knew what I wanted to do for the rest of my life.
چیزی که اون روز صبح به یادم می اومد این بود که تجربه این الکل چقدر تجربه جالبی بود، من چقدر حالت خوب و خوشی بهم دست داده بود و فهمیدم که اون چیزی که میخواستم برای ادامه زندگیم پیدا کنم و پیدا کردم.
The next years were very similar to many of our stories. I drank a lot. I drank often. And I started using drugs.
سال بعد خیلی شبیه داستان‌های شماست. داستان‌هامون مثل داستان بقیه بچه‌هاست. من شروع کردم حسابی مشروب خوردن. تا جایی که میتونستم، هر موقع که میتونستم و ضمناً در کنار مشروب خوردن مصرف مواد مخدر رو هم شروع کردم.
For the sake of time today, I'll go through some of the quick highlights.
به خاطر کمی زمان امروز من فقط یه سری از نقاط خیلی درخشانش رو براتون تعریف می‌کنم.
When I was 12, I ended up in the back of a police car for the first time.
وقتی که 12 سالم بود برای اولین بار سر در آوردم از صندلی پشتی ماشین پلیس.
When I was 13, I overdosed for the first time.
وقتی که 13 سالم بود برای اولین بار اووردوز کردم.
When I was 15 years old, I was taken out of my adoptive home and put back into the foster care system.
وقتی که 15 سالم بود از اون خونه ای که به من داده شده بود و از من نگهداری می‌کردن، من از اون خونه برداشتن و دوباره به همون سیستمی دادن که سیستم در واقع دولتی نگهداری از بچه‌های بی‌سرپرست.
I ended up at 15 living on the streets and I was raped by two men.
At what age?
15.
و موقعی که من 15 سالم بود سر در آوردم از خیابونا و اتفاقی هم که افتاد من دو نفر دو تا مرد به من تجاوز کردم.
Alcohol was a daily part of my life, morning, noon and night.
الکل شده بود یه قسمتی از زندگی من برای صبح و ظهر و شب.
When I was 16, my oldest daughter was born.
و موقعی که 16 سالم بود بزرگترین دخترم به دنیا اومد.
When I was 17, my youngest daughter was born.
و موقعی که 17 سالم شد دختر کوچکترم به دنیا اومد.
When I was 18, I joined the Navy.
18 سالم که شد به نیروی دریایی آمریکا ملحق شدم.
When I was 19, I got married. And my wife left me, and then I got thrown out of the Navy.
وقتی که 19 سالم شد ازدواج کردم و when you were 19, what happened? Can you tell me again? You got married?
I got married.
Okay.
Then my wife left me.
Okay. وقتی که 19 سالم بود ازدواج کردم ولی بعد همسرم گذاشت و رفت و از نیروی دریایی هم اومدم بیرون.
And then I got thrown out of the Navy. They kicked me out. Does that make sense?
از نیوی از نیروی دریایی در واقع اخراج شدم. من انداختن بیرون.
By the time I was 20, I was back on the streets again.
موقعی که 20 سالم شد دوباره توی خیابونا سر در آوردم.
I ended up becoming a male prostitute.
و در نهایت من تبدیل شدم به یه مرد به یه مرد فاحشه.
The next 3 years were some of the worst years of my life.
و 3 سال بعد از این داستان بدترین 3 سال زندگی من بود.
I didn't see my children anymore.
بچه‌هامو دیگه نمی‌دیدم.
I ended up in jail many times.
و بارها و بارها سر از زندان در بود.
My parents wouldn't allow me in their house.
والدینم منو توی خونه‌شون راه نمی‌دادن.
I got fired from every job that I could find.
و از هر شغلی که من پیدا می‌کردم اخراجم می‌کردن.
I had dropped out of school in 10th grade.
تو کلاس دهم از مدرسه انصراف دادم.
I had no formal education.
و هیچ تحصیلات ابتدایی هم نداشتم.
By the time that I ended drinking and stopped drinking on January 1st of 1986. I was very sick mentally, physically, spiritually, and emotionally.
و زمانی که مشروب خوردن رو من تموم کردم در روز یکم ژانویه 1986 من هم از نظر روحی، هم از نظر روانی، هم از نظر فیزیکی در وضعیت خیلی خیلی بدی بود.
No one trusted me and I didn't trust anyone.
نه کسی به من اعتمادی داشت نه من به کسی اعتماد داشتم.
I felt like God didn't love me.
احساس من این بود که خدا اصلا منو دوست نداره.
I felt like I didn't deserve to live.
و احساس میکردم که من اصلا حقی برای زندگی ندارم.
I reached out to someone who had been a therapist.
من رفتم به یکی که تراپیست بود، با یه تراپیست تماس گرفتم، با یه روانکاو تماس گرفتم.
She didn't tell me that I had an alcohol problem. She said that I might be an alcoholic.
اون به من نگفتش که من با الکل مشکل دارم. ولی به من گفت ممکنه که الکلی باشی.
And she left it up to me whether or not I wanted to try to get help.
و اینکه من بخوام کمک بگیرم در مورد موضوع الکلی بودنم و این تصمیم رو گذاشت به عهده خودم.
I told her I wanted to get help and she said I could go to AA.
من بهش گفتم من میدونم به کمک احتیاج دارم و اونم من گفتش که باید بری AA.
I asked her where I could find AA and she said I don't know Kevin, look it up in the phone book.
و من ازش پرسیدم خب من کجا میتونم AA برم؟ برگشت من گفت من نمیدونم کوین. برو تو کت دفترچه راهنمایی تلفن بگرد AA رو پیدا کن.
She wanted to help me, but she wasn't going to do the work for me.
اون میخواستش که من کمک بکنه، ولی نمیخواستش که کار رو برای من انجام بده، در واقع میخواست مسئولیت اینو بذاره به عهده خودم.
I went to my first meeting that Friday.
جمعه اون هفته به اولین جلسه الکلیای گمنام رفتم.
I sat in the room and was so scared that I was ready to run out the door. I didn't want to stay.
من نشستم توی اون جلسه ولی یه حالت عجیبی داشتم. خواستم انگار هر لحظه از این جلسه فرار کنم و بزنم بیرون از اون اتاقی که توش بودم.
A woman named Janet saw me sitting there shaking and put her hand on my shoulder and asked me if I was okay.
یه خانومی به اسم جنت دیدش که من خیلی حالت ترسیده دارم و دارم میلرزم، دستش گذاشت رو شونه من، بهم گفتش که نگران نباش، آسون بگیر.
That was the first time the hand of AA reached out to me.
این اولین باری بود که دست انجمن الکلیای گمنام به من رسید، در واقع یا منو لمس کرد.
The next week I went to the same meeting and the topic was sponsorship.
هفته بعدش من به همون جلسه رفتم و موضوع جلسه راهنما بود.
After the meeting I asked Janet what a sponsor was.
بعد از اینکه جلسه تموم شد من از همون خانم جنت پرسیدم که راهنما چیه؟
She told me that it was someone that you identified with in the meeting and you asked them to help you.
جنت گفت راهنما یه کسیه که توی جلسات تو می‌بینی و یه جورایی احساس می‌کنی که شاید بتونی با این آدم جور در بیای. ازش کمک می‌خوای که بهت کمک بکنه.
There was a man standing next to me and I asked him to be my sponsor.
یه مردی کنار من وایساده بود و منم ازش خواستم که اگه میتونه راهنمای من بشه.
He only had 90 days sober.
و اون در اون موقع فقط 90 روز هوشیاری داشت.
He didn't have any idea what he was doing.
و اصلا خودش هم نمیدونست که میخواد داره چیکار میکنه.
But he took me out for coffee and talked to me about the first three steps.
ولی از من دعوت کرد برای قهوه و وقتی که رفتیم در مورد قدم اول با من صحبت کرد.
We kept each other sober for those first 6 months.
و ما برای 6 ماه اول در واقع همدیگر رو هوشیار نگه داشتیم.
But unfortunately, he didn't stay sober and he died.
و متاسفانه باید بهتون بگم که دوست من هوشیاریشو نگه نداشت و از دنیا هم رفت.
That's what this disease can do to you.
و این بلایی هستش که این مرض میتونه سر شما بیاره.
I was very sad that I lost him, but I found a new sponsor.
من خیلی غمگین بودم که این آدمو از دست دادم، ولی با همه این احوال رفتم و یه راهنمای جدید پیدا کردم.
He's been my sponsor now for 35 years.
و در حال حاضر این آدم هنوز راهنمای منه و 35 سالم گذشته از اون زمان.
He's the first man that I ever learned to trust.
اولین مردیه که من توی زندگیم یاد گرفتم که میتونم بهش اعتماد کنم.
Because I had been abused by men as a child, it was very hard for me to trust men.
به دلیل اینکه من مورد سوء استفاده توی بچگیم توسط مردای دیگه قرار گرفته بودم، خیلی برام سخت بود که بتونم به یه مرد دیگه اعتماد کنم.
but he never hurt me.
ولی اون هیچ موقع منو اذیتم نکرد.
He never lied to me.
و هیچ موقع بهم دروغ نگفت.
And he never tried to tell me what to do.
زمان هیچ موقع حتی سعی نکرد که من بگه که من باید چیکار انجام بدم.
He always just shared his experience, strength, and hope.
اون همیشه فقط در مورد نیرو، در مورد امید با من صحبت کرد.
He had a sponsor too.
اون هم یه راهنما داشت.
And I learned from him what he learned from his sponsor, how to work the steps.
و چیزی که من یاد گرفتم این بود که در واقع کار کرده قدم ها و اینکه در مورد قدم ها رو یاد گرفتم همونطوری که اون از راهنماش یاد میگرفت من هم از اون یاد میگرفتم.
Working together with my sponsor, it took about a year to go through the first 9 steps.
با کار کردن با این راهنما حدودا 9 ماه طول کشید که من قدم ها رو بتونم انجام بدم.
I was able to heal my relationship with my parents.
و این بهم کمک کرد که من رابطه خودم با پدر مادرم درست بکنم.
I was able to have my children come back into my life.
و به من قدرت اینو داد که دوباره بتونم بچه‌هامو توی زندگیم داشته باشم.
I went to college and got a college degree.
به دانشگاه رفتم یا کالج و مدرکم رو هم گرفتم.
I was able to keep a job and start a career.
و امکانی که برام ایجاد کرد این بود که تونستم کاری که داشتم رو نگه دارم و توی اون کار بمونم.
Most importantly, I was able to start to have relationships with other people in the program.
مهمتر از همه این بود که شروع کردم به ایجاد روابط با بچه‌ها دوستانی که توی این برنامه باشون آشنا می‌شدم.
My sponsor taught me that while our relationship was important, it was critical that I had a relationship with other people in the fellowship.
راهنمام چیزی که بهم یاد داده بود این بود که این خیلی مهمه که بتونی یه روابط خیلی خوبی با کسایی که توی انجمن هستن ایجاد بکنی و این روابط رو نگه داری.
And he also taught me that it would be critical to have a relationship with a power greater than myself.
و ضمناً بهم یاد داد که خیلی خیلی مهمه که یه رابطه‌ای با نیروی برتر خودم داشته باشم و رابطه رو ازش مراقبت کنم و همیشه رابطه رو نگه دارم.
He taught me that that was the solution.
اون به من گفت این داشتن این رابطه این در واقع راه و روش این برنامه است.
But I had a very hard time having a relationship with a power greater than myself.
ولی من خیلی برام مشکل بود که یه رابطه خوبی داشته باشم با یه قدرتی مافوق خودم.
I had lived a very hard life and didn't think that God would care about me.
من یه زندگی خیلی سختی رو داشتم و این باعث شده بود که همیشه این احساس رو بکنم که اصلا خدا چه توجهی به من داشته.
I was very ashamed of myself.
من خیلی از گذشته خودم خیلی شرمسار بودم.
Even though I wasn't drinking, I still felt like a sick person.
و با اینکه مشروب نمیخوردم دیگه هنوز احساس یه آدم خیلی مریضی رو داشتم.
I found my relationship to my higher power through working with other people in the program.
و در نهایت من رابطه خودم رو با نیروی برتر از طریق کار کردن با اعضای دیگه این برنامه پیدا کردم.
There are five things that I do on a regular basis in the program.
من پنج تا کاری که به صورت روزانه تو این برنامه انجام میدم.
I go to meetings on a regular basis. That's non-negotiable.
من به صورت مداوم به جلسات AA میرم و این اصلا یه چیزی نیستش که قابل negotiation یه چیزی نیستش که قابل بحث باشه اصلا برام.
Number two, I have a sponsor and I talk to that sponsor all the time.
کار دوم اینه که من یه راهنما دارم و به صورت دائم با راهنمام صحبت میکنم.
Number three, I work with that sponsor on the steps.
شماره سوم اینه که من با راهنمام در مورد قدم ها دائما کار میکنیم با هم.
And number four, I sponsor other people and do service in the program.
و شماره چهار اینه که من رهجو هم دارم با بقیه کار میکنم و ضمناً توی برنامه خدمت هم میگیرم و خدمت انجام میدم.
And working with other people in the program, doing service like we're doing today, allows me to feel like I have value.
و کار کردن قدم ها، کار کردن، همکاری کردن با بقیه بچه ها توی این برنامه، انجام خدمت به من این احساس رو میده که من یه آدم با ارزشی هستم.
And if I can have value to you and to AA, I started to believe that number five, I could have value to my higher power.
و این مجموعش باعث میشه که وقتی من احساس کنم که من یه ارزشی برای شما دارم، یه ارزشی برای انجمن الکلیای گمنام دارم، اون وقت احساس میکنم که یه ارزشی دارم و میتونم یه رابطه خوبی با قدرت یا نیروی برتر داشته باشم.
The solution to me that I now trust is AA.
راه حل برای من که الانم بهش اعتماد کامل دارم AA هست.
And even more importantly, I feel like I'm someone who can be trusted in AA.
و مهمتر از همه این که من احساس میکنم من یه آدمی هستم که توی انجمن الکلی گمنام میتونم به من اعتماد بکنم.
The people that I sponsor in AA are the same as me.
آدمایی که من توی AA راهنماشون میشم یه آدمایی هم مثل خود من.
I'm no better or no worse than someone who has one day or 100 days or 36 years.
من نه بهترم نه بدترم از کسی که یه روز هوشیاری داره، 100 روز هوشیاری داره یا 30 سال هوشیاری داره.
Alcohol has been the great equalizer for me.
الکل کاری که برای من کرده یه چیزی بوده که حال و احوال منو همش به صورت یه جوری پایین آورده برام. One moment Kevin, I want to make sure about this word. Sorry to hold you. الکل یه ماده بوده که برای من به صورت این کار کرده که حال منو به حالت تعادل در بیاره.
In our powerlessness over alcohol, we are all the same.
ولی ما ها همه یه شباهتی داریم و اونم بیقدرتی ماست در مقابل الکل.
It doesn't matter how rich we are or how poor or where we came from or where we're going. We are all the same.
اصلاً مهم نیستش که ما چقدر پول داریم یا چقدر پول نداریم. کجا هستیم، به کجا داریم میریم. هممون عین همیم.
Sorry, thank you.
Go ahead.
Every day, my primary goal is to be of service to God and others.
هر روز هدف اصلی من این هستش که من بتونم در حال انجام خدمت باشم برای بقیه و برای خدا.
I don't always do this perfectly.
و باید بهتون بگم که من همیشه این کارو نمیتونم خیلی خوب انجام بدم.
The solution does not call for perfection.
این راه حلی که ما داریم اصلا به ما نمیگه که ما به تکامل میرسیم.
The solution is about making progress together.
این راه حل اینه که ما میتونیم کنار هم بهتر بشیم.
I'll quote the big book. It says, "We make spiritual progress, not spiritual perfection."
As کتاب بزرگ بهتون یه تیکشو بهتون بگم. میگه که ما در راه بهتر شدن حالت، در حال بهتر کردن حالتهای روحانیمون هستیم، نه در حال به تکامل رسیدن.
After 36 years of sobriety, my life is not easy sometimes.
بعد 36 سال هوشیاری باید بهتون بگم که زندگی من خیلی آسون نیستش گاهی وقتا.
My mother is 93 years old and is dying right now.
مادر من 93 سالشه و الان در یه حالتیه که فکر میکنم از دنیا بره به زودی.
My father died 10 years ago.
و پدر من حدوداً 10 سال پیش از دنیا رفت.
The most important thing that I remembered then when my father died and now as my mother's dying is to continue to be of service in AA.
مهمترین چیزی که من به خاطرم میاد اینه که موقعی که پدرم از دنیا رفت و همین الانم که مادرم حالت خوبی نداره و ممکن از دنیا بره، اینه که من باید در حال دائما در حال انجام خدمت در برنامه الکلیای گمنام باشم.
I can't control death.
من هیچ کنترلی روی مرگ ندارم.
I can't control a lot of things in my life.
در واقع من هیچ کنترلی روی خیلی چیزا توی زندگیم ندارم.
But every day I can make a decision not to drink.
ولی هر روز من میتونم تصمیم بگیرم که امروز مشروب نمیخورم.
I don't know what tomorrow will bring for me.
من هیچ اطلاعی ندارم که فردا چه چیزی رو برای من میاره.
I have some physical illnesses and I struggle with them too.
من چند تا مریضی فیزیکی بدنی دارم و با اونام در حال دست و پنجه نرم کردن هستم.
My goal is not to be the strongest person in AA.
هدف من این نیستش که من قوی ترین یا بهترین آدم باشم توی این انجمن.
My goal isn't to be the wisest person in AA.
هدف من زمین اینم نیستش که من عاقل ترین آدم باشم اینجا.
My goal is to be a member of AA.
هدف من فقط اینه که من یه عضوی باشم از انجمن الکلیای گمنام.
Our third tradition says the only requirement for membership is a desire to stop drinking.
سنت سوم ما میگه که تنها نیازی که برای عضویت در انجمن الکلیای گمنام هست فقط یه میل برای مشروب نخوردن.
I don't want to drink right now.
و منم الان نمیخوام مشروب بخورم.
And I need your help to continue not drinking.
و من به کمک شماها احتیاج دارم که بتونم ادامه بدم به مشروب نخوردنم.
I know that if I want to drink, I can.
میدونم که اگه بخوام مشروب بخورم خیلی راحت میتونم این کارو بکنم.
What gives me strength and courage is watching you not drink, even when you sometimes want to.
و چیزی که من قدرت میده اینه که شماها رو میبینم که مشروب نمیخوریم با اینکه شماها میتونین این کارو بکنید.
What I've learned is that you can't do it alone and I can't do it alone either.
چیزی که من یاد گرفتم اینه که شماها نمیتونین این کارو تنها انجام بدین. منم نمیتونم تنها انجام بدم.
The gifts of the program have been huge for me.
هدیه این برنامه برای من خیلی بزرگ بوده.
I remarried and have two children from my second marriage.
من دوباره ازدواج کردم و دو تا بچه‌ام دارم از ازدواج دومم.
My oldest daughter has three children, so I am a grandfather.
و بزرگترین دخترم سه تا بچه داره و من امروز خودم یه پدر بزرگم.
My mother, who never would let me in the house when I was drinking, now lives with me and I care for her in her dying days.
مادر من که هیچ موقع من اجازه نمیداد وارد خونش بشم اون روزایی که من مشروب خوری میکردم حالا کنار منه و من ازش مراقبت میکنم تو روزایی که داره از دنیا میره.
I have a career. I'm sitting in my office right now.
من یه شغلی دارم. الانم توی دفترم نشستم.
People trust me and care about me and respect me.
و آدمام به من اعتماد دارن، به من اهمیت میدن و به من احترام میذارن.
But the biggest gift that I have been given is the ability to remain humble.
ولی بزرگترین هدیه‌ای که من دارم اینه که کوچک بودن خودم رو نگه دارم، فروتنی داشته باشم، تواضع داشته باشم.
And to remember that if I put all those other wonderful gifts before sobriety, I'm going to lose them.
و باید دائما به خاطر بیارم که اگه این هدایایی که من داده شده رو قبل از هوشیاریم بذارم، هوشیاریم رو از دست خواهم داد.
Even if I have money and family and friends, without sobriety, none of them would even mean anything to me.
اگه من پول داشته باشم، خانواده‌ای داشته باشم، دوستانی کنارم باشن، بدون هوشیاری اصلا هیچ کدومشون هیچ معنی ندارم.
When I drink, alcohol becomes my God.
موقعی که من مشروب میخورم، الکل میشه خدای من.
I want to thank you all for giving me this time today.
میخوام از همتون تشکر کنم برای زمانی که امروز به من دادین.
I've been in meetings all over the country and all over the world.
من توی میتینگ‌های خیلی جلسات خیلی مختلفی بودم در گوش و کنار آمریکا و در هر جای مختلف دنیا.
My wife is Japanese and I've had a lot of time in meetings there.
خانم من ژاپنیه و من توی جلسات اونا هم بودم. زمانی رو با اونا هم سفری کردم.
But this is my first time visiting with you here in your country.
ولی این اولین باره که من اومدم به ملاقات شما تو کشور شما.
And it's really an honor to be here and I want to thank you so much for your time.
و این باعث افتخار منه و من از شما تشکر میکنم.
Thank you.
Thank you, Kevin. I wanted to thank you from everybody in Tehran. I loved your story myself, and I'm very grateful to you that you made the time today to be with us. And with that, I just wanted to tell you one more thing. From this point, this meeting is going to be in Farsi. So it's totally up to you. If you like to stay, you're more than welcome. But if you like to leave, that's your choice.
Well, thank you for working with me on this. It was a wonderful, I think, experience for me, and I'm so appreciative. I will leave now. Although I got here early and I got to listen to everyone's voices, I couldn't understand a word, but my heart felt connected. Thank you all so much. Lovely to be here today. Take care.
Thank you, Kevin. Thank you. Bye-bye. خانم مگان دیگه تمومه، جلسه در خدمت شما. خیلی ممنون.